رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه به پیشگاه سر و سر نور آقا امام زمان اجماعا صلواتی رو خط بفرمایید. من جسارت میکنم، خواهش میکنم که بزرگواران لطف کنن یه چند قدمی تشریف بیارن جلوتر که بعد که دعا شروع میشه بعضی از عزیزان اضافه میشن، از همون انتهای مجلس اضافه بشن. یه صلوات خط کنید، تشریف بیارید جلو. الله صلی علی. ممنونم، دست شما در نکنه. خیلی ممنون، تکون نخوردید. خیلی ممنون. خاطر شریفتون باشه، شب گذشته قدر پیرامون دلهامون سعی کردیم یه کمی صحبت کنیم. اینی که بهترین عضوی که ما در بدنمون داریم همین قلبمون هست. گفتیم که خدا تنها جایی رو که شایسته این دونسته که خودش رو با اون به ما بشناسونه قلب هامون هست. هر وقتی که میخواد ما رو هدایت کنه از راه قلبمون هدایت میکنه. اگه بخواد عملمون مورد قبولش واقع بشه نگاه میکنه ببینه که این عمل من قلبم همراهیش میکنه یا نه. نماز اگه میخونم قلبم هم نمازگزار هست یا نه. رکوع اگه میرم، سجده که میرم آیا این قلبم هم راکع و ساجد هست یا نه. گفتیم بهترین هدیه‌ای که خدا به ما داده این قلبمون هست و ما باید توی این زندگیمون سعی کنیم اون وقتی که میخواییم با خدا روبرو بشیم اعمالمون رو میخواییم بهش عرضه کنیم، به وسیله این قلبمون این اعمالمون رو جان بدیم. روز قیامت که اعمالمون میخواد بهمون عرضه بشه، زندگی بهمون عرضه بشه، حقیقت اعمالمون رو مشاهده کنیم. همه اینها از دلمون برمیاد، هیچ چیز دیگه‌ای توان اینی که ما رو به اونجا برسونه نداره مگر اینی که دلمون ما رو توی کارهامون همراهی کنه. همه اون کاری که باید بکنیم اینه که تلاش بکنیم مثل امشبی که انشاءالله خدا توفیق میده تا ساعات آخرش رو درک میکنیم و مورد مغفرت خداوند تبارک و تعالی واقع میشیم، سال آینده هم مثل شب 21 رمضان هیچ کاری که نمی کنیم وضع دلمون اینجوری باشه که مثل همین امشب باشه. خدا که به برکت این توفیق توبه قلبهای ما رو پاک کرد، گناهان ما رو مورد بخشش خودش قرار داد، سال آینده با تلاشی که توی این فاصله انجام میدیم همینجوری که ازش تحویل گرفتیم همینجوری بهش تحویل بدیم. گفتیم این دلهای ما مثل یک ظرفای بلورینی میمونه، هر چیزی که داخلش بریزیم همونجوری بهمون نشون میده. اگه اعمال صالح بریزیم، اگه عبادت بریزیم، اگه زلالی بریزیم، نتیجهش انعکاس تصویرها و اتفاقهای خوبه. اگه آشغال بریزیم، گناه بریزیم، بدکاری بریزیم، نتیجهش انعکاس تصاویر بده. خب شاید سوال پیش بیاد که چه کاری رو نباید انجام بدیم تا سال آینده که به محضر خداوند سبحان میرسیم وضعمون اقلن بدتر از این نباشه. همین رو تونسته باشیم حفظ کنیم. همه اون کاری که باید انجام بدیم، همه اون چیزی که ازش باید دور بشیم، یه جمله است، یه کلمه است. اینی که سعی کنیم مبتلای به مرض قساوت قلب نشیم. عزیزان، بزرگان، قساوت قلب بدترین بلاییه که ممکنه به سر هر انسان مؤمنی بیاد. یعنی اون کسی که قسی القلب شد دیگه خیلی سخته که اتفاقی براش بیفته، تغییری در حالاتش ایجاد بشه. همه تلاشمون رو باید بکنیم که از این بیماری بتونیم خودمون رو رها کنیم، در دام این بیماری مهلک نیفتیم. راهاش هم توی روایات به ما نشون داده شده، گفتن بهمون که چه چیزایی باعث میشه که ما قسی القلب بشیم. اگه به اینها عمل کنیم، ازشون دوری کنیم، باعث میشه که من سال آینده با عنایت خداوند متعال اقلن همین وضعیتی که امسال دارم رو داشته باشم و بازگشت به عقب نداشته باشم، عقبگرد نکرده باشم، از فرصتم تونسته باشم خوب استفاده کنم. خدا که انشاءالله ما رو موفق به این بداره که این وظیفه مهم رو انجام بدیم و سال دیگه بهتر از امسال باشیم، یه صلواتی خط بکنید. یکی از اون چیزهایی که باعث میشه ما قسی القلب بشیم طول عمله. طول عمل یعنی چی؟ یعنی اینی که من باورم بشه حالا حالاها زندم، وقت دارم، فرصت دارم، قرارم نیست بمیرم. بعد با این ذهنیت بچسبم به زندگی دنیا و دنبال جمع کردن دنیا باشم، هر چیزی که مربوط به دنیا هست رو دور خودم جمع کنم. این ام الفساد بدی هاست. بالاتر از این ما نداریم توی بدی ها. یعنی اگه ما گرفتار به طول عمل بشیم، خیلی اتفاقات ناگواری ممکنه برامون بیفته. حقیقتاً یک بیماری سخت علاجی هست، به قول معروف یه جور سرطانه. به باور و اعتقاد ما میفته، ما رو از همه چیز ساقط میکنه. دو تا دلیل هم داره. یکی از دلایلش توی عقلمونه، یکی از دلایلش توی نفسمونه. اون کسی که فکر میکنه حالا حالا زنده است، قرار نیست بمیره، از طریق دنیا میخواد خودش رو نجات بده، گرفتار جهله، نادانه، مغزش به قول معروف خوب کار نمیکنه، واقعیت ها رو نمیبینه. این جهله که باعث میشه اینجوری فکر کنه، فکر کنه مردنی نیست. از طرف دیگه گرفتار حب دنیاست، هیچ جوری نمیشه اینو از زندگی دنیا جدا کرد. باور اینی که ممکنه یه روزی اون نباشد و دنیا باشد براش سخته. به خاطر همین هم هست که اینجوری فکر میکنه، سختشه باور کنه دنیا ازش رو برگردونه، دنیا رو دیگه در اختیار نداشته باشه. وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از روایات معروفشون که اتفاقا امام علی علیه السلام هم این روایت رو توی نهج البلاغه از ایشون نقل کردن، میفرمایند که ان اخوف ما اخاف علیکم، اون چیزی که من بیش از همه چیز از اون برای شما میترسم دو تا چیز هست، اما اتباع الهوا فیسد عن الحق. اولین چیزی که میترسم پیروی از هوای نفسه، اینه که شما از هوای نفستون پیروی کنید و به واسطه پیروی کردن از هوای نفستون حق بینی و پیروی از حق و شناخت حق رو ناتوان بشید که بر اساس اون ببینید و بشناسید. توان شناخت حق و پیروی از حق رو از دست بدید. این اولین نگرانی پیامبر برای امتش هست. و اما طول العمل فینس الاخره، دومین نگرانی و ترسی که من برای امت خودم دارم اینه که گرفتار طول عمل بشن. چرا میترسم؟ چون اون کسی که گرفتار طول عمل بشه آخرتش رو فراموش میکنه، آخرتش رو فراموش میکنه. اینی که میفرماند رأس حب الدنیا رأس و کل خطیئته، دوست داشتن دنیا سرآمد همه بدی هاست. به خاطر همینه اون کسی که گرفتار دوست داشتن دنیا هست و از این دوست داشتن آزاد نمیشه، نتیجهش این هست که خلاصه دنیا رو فراموش میکنه. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجم. آقا یه موبایل پیدا شده، کسی اگه گم کرده بیاد تحویل بگیره. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. در دعای دیگری از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که اللهم انی اعوذ بک من دنیا تمنع خیر الاخره، خدایا من از دنیایی که مانع خیر آخرت بشه بهت پناه میبرم، و من حیات تمنع خیر الممات، و از اون زندگی که باعث بشه من مردن خوب رو از دست بدم بهت پناه میبرم، و اعوذ بک من عمل تمنع خیر العمل، و از اون آرزویی که باعث بشه من بهترین کارها رو نتونم انجام بدم به تو پناه میبرم. امام علی علیه السلام هم در روایتی میفرمایند ما اطال احد العمل الا نسی العجل و اساء العمل، هیچ کسی طول عمل پیدا نمی کنه مگر اینی که مرگ رو فراموش کنه و اعمالش زشت بشه. یعنی طول عمل، چسبیدن به زندگی دنیا، فراموش کردن مرگ باعث میشه که من هم مرگ رو فراموش کنم هم اعمالم یک اعمال غلطی بشه. راه حل اینی که من طول عمل رو از خودم دور بکنم یک چیزه، اونم اینی که مرتباً یاد مرگ کنم، مرتباً یاد آخرت باشم. اینی که این همه به ما سفارش شده که به زیارت قبور بریم، در تشییع جنازه برادران مؤمنمون شرکت کنیم، یاد آخرت باشیم، ساعتی نباشه از اینی که ما مرگ رو فراموش بکنیم. به خاطر همینه اینی که من به زندگی دنیا نچسبم و این باعث نشه که آخرت رو فراموش کنم. شما دیدید این آدمهایی که دنیا مدارن خیلی تو زندگی دست و پا میزنن، اون چیزی که به دست میارن رو استفاده معنوی ازش نمی کنن، بیشتر انباشت ثروت و سرمایه هست، وظیفه شون رو نسبت به فقرا انجام نمیدن. اینها به مرور هرچی میگذره اعتقادشون هم کمتر میشه. تا
طغیان و سرکشیشون نسبت به خداوند سبحان بیشتر میشه. نیاز به اینی که در پای روزه ها و منابر بنشینن، معارف اهل بیت رو بشنون، کمتر میشه درشون. دلیلش همینه. روز به روز بر طول عملشون داره افزوده میشه بدون اینی که توجه به این مسئله داشته باشن. خب اون کسی که این مسیر رو داره طی میکنه، روز به روز داره به اون فراموش کردن قیامت نزدیک میشه، اعتقادش رو داره از دست میده، یاد آخرت هم دیگه به دردش نمیخوره. یاد آخرت برای من و شماییه که شاید گرفتار باشیم ولی توجه به این گرفتاریمون نداشته باشیم. اون کسی که یاد آخرت رو فراموش کرد، گرفتار طول عمل شد، ملاک و معیار شرعی از ملاکات زندگیش خارج شد، دیگه هیچ چیزی براش نمیمونه. این همون کسیه که توی قرآن دربارش آمده است که اولائک کالانعام بل هم اضل. خدا اینها رو شبیه به حیوانات میکنه، بعد میگه نه، حیوانات از اینها شرافت دارن، بر اینها شرافت دارن، از حیوانات هم پایین ترن. مواظب باشیم. مسائل روزمره، تأمین معاش، ما رو توی مسیری نیندازه که منجر به این بشه که چسبیدن به زندگی دنیا فراموشی قیامت رو به همراه خودش بیاره. تأمین معاش یک کار پرحسنه ای هست. اون کسی که توی این مسیر کشته بشه، اجر شهید جهاد فی سبیل الله رو میبره. ولی من اگه حواسم نباشه، مسیری که انتخاب کردم رو نگاه درستی بهش نداشته باشم، ممکنه به اینجا برسم که گرفتار بدترین بیماری روحی بشم، خدا رو فراموش کنم، قیامت رو فراموش کنم. در برخی دیگر از روایات، یکی از اون دلایلی که باعث قساوت قلب میشه رو کثرت کلام بدون یاد خدا بیان کردن. اینی که ما توی جمعی بنشینیم، زیاد اینجوری اتفاق بیفته، از هر دری صحبت بکنیم الا اینی که یاد خدا باشیم، این خیلی اتفاق میفته. ممکنه حتی من توی مسجد باشم، پای منبر باشم، در محفل عزای اهل بیت شرکت بکنم، ولی مشغول به ذکر خدا نباشم. گعده گرفته باشیم، حرف بیهوده بزنیم. این صحبت کردن بدون ذکر خدا هست. این اگه زیاد بشه، استمرار پیدا بکنه، نتیجهش قساوت قلبه. اون جامعه ای که اسلامی است، اون فردی که مؤمنه، هیچ جمعی رو پیدا نمیکنه، هیچ کاری رو انجام نمیده مگر این که با یاد خدا باشه. من معذرت میخوام، بدترین کارهایی که ما توی کارهای روزانمون انجام میدیم قضای حاجته. همون رو هم به ما دستور دادن بسم الله بگیم اولش. امت رسول الله توی مدینه، تو اون مدینه تو نبی که پیامبر گرامی ما ساخته بود، اینجوری بودن. وقتی به هم میرسیدن، بعد از سلام و احوال پرسی شروع میکردن بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوره کوتاه این میخوند، یه سوره کوتاه اون میخوند. از ثانیه ثانیه شون برای اینی که خودشون رو به پیامبر گرامی اسلام نزدیکتر کنن استفاده میکردن. من و شمایی هم که پیرو به اونا هستیم، وظیفمون همینه. روایت شده از وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. لا تکثر الکلام بغیر ذکر الله، زیاد بدون یاد خدا صحبت نکنید. فان کثرت الکلام بغیر ذکر الله تقص القلوب، صحبت کردن زیاد بدون ذکر خدا قلبها رو قسی میکنه. لذا این رو باید دقت داشته باشیم. بالاخص من اینو که میگم چون خیلی اتفاق میفته دیگه، جمعهای مذهبی توی مسجد استفاده نمی کنن، گرم صحبت کردن و تعریف کردن از مسائل مختلف هستن، توجه به ذکر خدا نداریم، فکر میکنیم همینی که در مسجد داریم صحبت میکنیم خودش یاد خدا هست، زیر چتر خدا بودن هست. اینجوری هست ولی نه اونطوری که مطلوب حضرات معصومین ما باشه. اینو باید دقت داشته باشیم، جوری نشه که وقتمون رو در مسجد بگذرونیم، در محافل ذکر اهل بیت بگذرونیم ولی استفاده‌ای که باید نکنیم. یکی دیگر از چیزهایی که باعث قساوت قلب میشه ترک عبادت هست. کسی که به خدا و قیامت، دین و دستورات شرع اعتقاد داره، اگه عبادت رو ترک کنه قسی القلب میشه. یک عبارت زیبایی حضرت امام رحمت الله علیه دارن در این رابطه. ایشون میفرمایند که من این عبارت رو میخونم، خیلی زیباست در رابطه با نیاز قلب ما به عبادت. ایشون میفرمایند که دل من و تو مثل یک بچه است. بچه اگر بخواهد زنده بماند تغذیه میخواهد، غذایش را هم باید بزرگتر به او بدهد چون که خود نمیتواند بخورد، باید خورد خورد در دهان او لقمه گذاشت تا کم کم رشد پیدا کند. غذای دل ما نیز ذکر الله است. غذای دل ما نیز ذکر الله و عبادت است که اگر به آن غذا ندهیم میمیرد. پس باید همینطور پشت سر هم غذا در دهان دل بگذاریم تا دلمان در بعد معنوی خود نمیرد. اگر کسی از عبادتش غافل شود قلبش سخت شده و میمیرد. معنای این روایتی که ترک العبادت یقسی القلوب، همین است که امام رحمت الله گفتن. همون جور که زنده ماندن ما به غذا خوردنه، زنده ماندن دلمون هم به عبادت کردنه. غذای دل ما عبادت کردن، ذکر خداست. انباشتن گناه بر گناه یکی دیگر از اون مواردی هست که باعث قساوت قلب میشه. یعنی من گناه پشت گناه انجام بدم. یه وقت به ذهنتون نیاد که من گناه کردم، رفتم توبه کردم، بعد مجدداً غفلت برام حاصل شده، گناه کردم. نه، این مصداق این دسته از روایاتی که باعث قساوت قلب شدن میدونن این کارها رو نمیشه. چون من اون وقتی که خدا فرصت توبه رو برام فراهم کرد آمدم توبه کردم، هر آنچه از گناه داشتم به واسطه توبه شستم. این برای اون دسته از افرادی هست که گناه میکنند و فرصت توبه براشون فراهم نمیشه. اینی که به ما میگن توی هفته، توی ساعاتتون اوقاتی رو قرار بدید برای توسل، برای توبه، برای به درگاه خدا رفتن، به خاطر همینه که من گرفتار این مورد نشم. زود به زود شرایط برای شسته شدن گناهان فراهم بشه، خدای نکرده مبتلای به قساوت قلب نشم. روایتی در بهار الانوار از امام علی علیه السلام آمده که حضرت می‌فرمایند ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، قلب‌ها قسی نمی‌شن مگر به واسطه زیاد بودن گناهان، که این به معنای همینه که گفتم گناهی که پشت گناه بیاد و توبه این گناه‌ها رو قطع نکنه. در روایت دیگری از پیامبر گرامی اسلام سه تا کار رو با هم دیگه آوردن که اینها هم باعث قساوت قلب میشه. حضرت میفرمایند سلاسون یقسین القلب، سه تا چیز هست که قلب رو قسی میکنه. استماع اللحظ، اینی که من به این موسیقی هایی که مناسب یک انسان مؤمن نیست گوش بدم، این باعث قساوت قلب میشه. ممکنه خیلی از ماها گرفتار این باشیم، توجه هم نداشته باشیم، با دست خودمون شرایط رو برای اینکه قلب هامون قسی بشه فراهم کنیم. خیلی هم اهمال کاری میکنیم، توجه به اینی که آیا واقعا این همون چیزی هست که باعث قساوت قلب میشه یا نه نداریم. انبوهی از روایات هست ما رو نهی از این میکنه که به این گونه از آهنگ ها گوش بدیم، به این گونه از موسیقی ها گوش بدیم، ولی توجه نمی کنیم. اون وقتی که شب قدری میشه میایم اینجا اشکی نداریم، از خودمون سوال میکنیم چرا اشکی نیست؟ چرا دلمون نمی لرزه در مقابل روزه های اهل بیت؟ چرا داغ مراسی اهل بیت دلهای ما رو تکون نمیده؟ یکی از دلایلش همینه. الله وکیلی خیلی از ماها مبتلا هستیم، توجه نمی کنیم. همه راه ها توی آیات و روایات برای ما بیان شده. دومین چیزی که پیامبر می فرمایند طلب و صید هست، رفتن بی دلیل به شکار. من میخوام همینجوری برم شکار، یه چیزی رو صید کنم. این به خاطر اهمیتی هست که خداوند تبارک و تعالی به همه جاندارها میده. کمی جلوتر عرض میکنم خدمتتون دلیلش چی هست. ولی من از سر بیکاری و تفریح برم شکار کنم، صیدی انجام بدم، این باعث قساوت قلبم میشه. و اتیان و باب از سلطان، رو آوردن به حکام جور، اون کسانی که برحق نیستند. همه اینها هم مثل اون مواردی که گفتم باعث میشه که ما از یاد خدا غافل باشیم. یک مورد دیگری که باعث قساوت قلب میشه، طبق روایتی که از امام علی علیه السلام نقل شده است، این است که ان کثرت المال مفسده للدین مقصات للقلب. من اگه مال زیادی داشته باشم، این مال زیاد باعث میشه که من دینم فاسد بشه، قلبم قسی بشه. الحمدلله همه اهل منبر هستید، میدونید این در رابطه با اون پولی نیست که نتیجهش دستگیری از مردم باشه، نتیجهش خمس دادن باشه، نتیجهش انفاق باشه. این حتما در رابطه با اون نیست، این در رابطه با اون مالی هست که انسان همه جوره حواسش باشه به هیچ نحوی ازش کم نشه و روز به روز برش اضافه بشه و وظایف شرعی رو هم نسبت به اون انجام ندیم. این چنین اضافه شدن مالی هست که باعث میشه قساوت قلب به وجود بیاد، باعث میشه فساد در دین به وجود بیاد. از اون بالاتر اینی که انسان نگاه به چهره بخیل کنه، این رو هم دلیل قساوت قلب گفتن. امام علی علیه السلام در روایت دیگری میفرماید النظر الی البخیل یقسی القلب. نه اینی که باهاش رفاقت کنی ها، نه اینی که باهاش ارتباط داشته باشی ها، نه همینی که بهش نگاه کنی. من میدونم فلان آقا خسیسه، بخیله، همینی که من به چهرش نگاه کنم این قساوت قلب برا من میاره. این اون دسته از روایاتی هست که در امور شرعی مطرح شده در رابطه با قساوت قلب. یه سری از روایات هم هست حضرات معصومین ما رو توجه به یک سری افعال انسانی کردند. اینها شرعی نیستند. انسان اگه انجامش نده گناه مرتکب نشده، لکن به واسطه اینی که خدا خواسته که ما این دلمون رو رقیق نگه داریم، دلمون رو مهربان نگه داریم، همون جوری که خودش مهربان هست ما رو مهربان خواسته، ازمون خواسته یه سری کارها رو انجام ندیم. اون دستوراتی که نسبت به طبیعت داده به ما، درخت رو نبریم. قطع درخت مصادف با قتل نفس دونسته شده تو برخی از روایات ما. مواظبتی که نسبت به حیوانات بکنیم، تو برخی از روایات ما گفته شده اون کسی که شب رو سر سیر بر بالش بذاره و اطرافش حیواناتی باشن که گشنه بخوان بخوابن، این توقعی که بخواد بهشت بره نداشته باشه. حالا در رابطه با حیوانات اینجوری گفته، در رابطه با انسانها که دیگه جای خودش داره. انبوهی از روایات ما در رابطه با دستگیری از انسانها داریم. یک روایتی از وجود امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت می‌فرمایند اگه یکی از اطرافیان و ارحام شما، نزدیکان شما فوت کرد، وقت خاک سپاری شد، اجازه بدید غریبه ها اینو خاک کنن، شما اینو خاک نکنید. چرا؟ چون اگه این اتفاق توسط شما روی بده ممکنه که شما گرفتار قساوت قلب بشید. دین ما یه همچین دینی هست، من و شما رو فقط مهربان میخواد، فقط رؤوف میخواد، قلبت رو فقط زنده میخواد، قلب مرده ازت قبول نمی کنه، عملت رو همراه با ملاطفت میخواد. جز محبت هیچ چیزی در دین ما جاری نیست. شما همه احکام اسلام رو که نگاه بکنید محبت توش موج میزنه، حتی اونجایی که حکم به قصاص میکنه، اونجایی هم که حکم به قصاص میکنه دلسوز جامعه است، دلسوز فرده. بخشی از عذاب کاری که انجام داده رو به وسیله قصاص از دوش این بر میداره. خدایی که این چنین ما رو رقیق القلب میخواد، مهربون میخواد، به ما دستور میده در مقابل حیوانات، طبیعتمون، درختانمون این چنین با ملاطفت برخورد بکنیم، حتما خودش هم با ملاطفت زیادی با ما برخورد میکنه. حتما اون وقتی که وقت حسابرسی هست همون جوری که وعده داده قلم عفو به اون چیزی که حق خودش هست خواهد کشید. اگر این نباشه معنای عباراتی که خواندیم که رحمتش بر غضبش سبقت میگیره قاعدتا معنای درست و حسابی نباید داشته باشه. شبهای قدر شبهای رحمت و مغفرته. ما باید تلاش کنیم به اونجا که میرسیم، به همچین موعدی که میرسیم، خودمون رو آماده کنیم، هر اون چه کار از دستمون برمی آمده انجام بدیم، به اون ملاکاتی که خدا توسط قرآن و روایات اهل بیت بر ما مطرح کرده خودمون رو نزدیکتر کنیم، بقیه کارها رو بسپاریم به خدا. در مثل چنین شبهایی خدا خودش با قرار دادن شب قدر در این ایامی واسطه های خیلی خوبی برای ما معرفی کرده، واسطه های خیلی خوبی برای ما مهیا کرده. این شبها
این شب
عزیز
که شب شهادت
امام مظلوممون هست، اعمالمون رو مرور کنیم، کرده ها و نکرده هامون رو به ذهنمون بیاریم. تلاش کنیم نعماتی هم که خداوند سبحان در اختیارمون قرار داده رو یادآوری کنیم. در مقابل نعمات چیزی در دستان ما نیست، حقیقتش همینه. عملی هم انجام داده باشیم، گناهی هم نکرده باشیم، بدهکاریم. خدا همه لطفش رو پیش پیش برای ما فرستاده. اینی که من دین درست و حسابی دارم، مذهب درست و حسابی دارم، پدر و مادر خوبی دارم، دوستان خوبی دارم، اینا همه اون چیزهاییه که پیشاپیش خدا برای من فراهم کرده بود. همه کاری هم که انجام بدم جوابگوی محبتهایی که در حق من کرده نیست. اون چیزی که تو دستای ما هست شرمندگیه، بیچیزیه، استغفاره، طلب بخششه. شبهای قدر شبهای بخشش و توبه و استغفاره. خدا که انشاءالله ما رو مورد بخشش خودش قرار بده، صلواتی خط بفرمایید.